خصوص حکمت خداوند اقتضا می کند که پیامبرانی را مبعوث فرماید تا راه سعادت دنیا و آخرت و بشر نشان بتن و این نیاز وی را برطرف سازند. در طول تاریخ پیامبران زیادی از جانب خداوند مبعوث شدند و مردم هم عصر خودشان به راه و روش یکتاپرستی دعوت کردند تا آنکه آخرین پیامبر الهی ظهور کرد. با توجه به آنکه اسلام آخرین دین از مجموعه ادیان الهی است و بعد از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هیچ پیامبری ظهور نمی‌کند، مسئله استمرار راهنمایی بشر به شاهراه سعادت ابعاد تازه‌تری به خودش گرفت. پیامبر بزرگوار اسلام با خوبی میدانست که پس از رحلت وی امت گرفتار امواج متلاطم اختلاف و تفرقه میشه. تاریخ هم شاهد است که پس از آن حضرت جنگ ها و کشمکش ها آغاز شد و یک پارچگی امت از هم گسست. با این اوصاف چگونه میتوان باور کرد که پیامبر به آینده اسلام و حفظ کیان دین و موجودیت جامعه توجه نداشته باشد و ناخدایانی کاردان را انتخاب نکند تا کشتی امت از خطرها برهاند؟ اونایی که مدعیان پیامبر هیچ برنامه‌ای برای مدیریت جامعه بعد از خودش نداشت و امت پس از خودش را در بلا تکلیفی رها کرد، چگونه این مسامحه غیر مسئولانه را به ایشان نسبت میدن؟ جامعه اسلامی در آن برهه از زمان هم از سوی منافقین داخلی تهدید میشد و هم از خارج از مرزها از جانب دو امپراتوری بزرگ روم و ایران که هر آن بیم میرفت مرکز اسلام را مورد تاخت و تاس قرار بدن. بدیهی است با وجود این مشکلات حاد و قابل پیش بینی، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مسئولیت نگهبانی از مکتب و هدایت امت بر دوش اشخاصی شایسته و لایق بگذارد. در واقع اسلام به عنوان یک دین هنگامی میتونه راهنمای انسانها تا پایان جهان باشه که در متن این دین راه حلی مناسب و تضمین شده برای تأمین مصالح ضروری جامعه بشری در دوران پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیشبینی شده باشه. همانطور که قبلا هم ذکر کردیم، پیامبر در قالب حدیثی که به حدیث ثقلین مشهور است دو مرجع مهم برای دوران پس از خود معرفی کرد، یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترت و اهل بیتش را. این حدیث به این نکته کلیدی اشاره دارد که این دو میراث گرانبهای پیامبر یعنی قرآن و اهل بیتش هرگز از هم جدا نمیشن و اگر مسلمانان به آن دو تمسک جویان و اونا را سرلوحه زندگی خودشان قرار بدن هیچگاه منحرف نمیشند. حقیقت هم همین گونه است، یعنی بشر برای نجات و رستگاری خود با دو عنصر حیاتی نیاز دارد: قانونی جامع و کامل که خطوط اساسی و شیوه زندگی فردی و اجتماعی او را ترسیم کنه. کتاب خدا همان قانون مورد نظر است. دیگران که او به افرادی دانا و فرهیخته نیاز داره که با دریای ژرف معانی قرآن آشنا باشند و در پرتو تعالیم حکمت آمیز قرآن بشر را رهبری کنند. قرآن به عنوان قانونی جامع و برتر در اختیار بشر قرار داره و خدای متعال مسئولیت این کتاب از راهیابی باطل به آن و نیز از هر گونه تغییر و تحریف تضمین کرده. ولی باید توجه داشت که همه احکام و قوانین دین از آیات قرآن استنباط نمیشه. به عنوان مثال تعداد رکعت‌های نماز و کیفیت انجام آن و بسیاری از احکام دیگر را نمیشه از ظاهر قرآن به دست آورد و طور معمول تفصیل احکام و قوانین و تعلیم اونا بر عهده پیامبر است. خداوند خود می‌فرماید و سراغ پیامبر بروید و برنامه‌ها را از او بگیرید، چنانکه در سوره حشر آیه 7 آمده است: و آنچه را که پیامبر برای شما آورده بگیرید و از آنچه شما را نهی کرده بازیستید. و این ترتیب رجوع به پیامبر برای دریافت احکام دین لازم است. نکته دیگران که در کنار قرآن، انسان‌ها همواره به رهبرانی صالح نیاز دارند، کسانی که بتانند معارف و برنامه‌های قرآن به شکلی صحیح و منطبق با روح این کتاب ارائه کنند، چرا که قرآن کتاب قانون است و قانون به مفسر و مجری نیاز دارد، همان گونه که در جهان امروز در کنار قوه مقننه قوه مجریه و قضایی وجود دارد، زیرا قانون مجری و ضمانت اجرایی لازم دارد. بر پایه همین ضرورت در اسلام اصلی به عنوان امامت و رهبری برای دوران پس از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیش بینی شده. طبق این اصل پیامبر از جانب خدا جانشینان شایسته خودشان معرفی میکنند، کسانی که از علم الهی بهره فراوان دارند تا بتانند حقایق دین و روشنی بیان کنند. این افراد باید پاک و پیراسته از هر گونه آلودگی و خطا و گناه باشند تا تحت تأثیر انگیزه ها و هواهای نفسانی قرار نگیرند. اونا باید چون آینه صاف و شفاف آنچه را که قرآن و پیامبر ارائه کرده اند بدون انحراف و کجی به نمایش بگذارند. این افراد باید خودشان به عالی ترین صفات اخلاقی آراسته باشند تا بتانند الگوی جامعه باشند و نقش تربیتی پیامبر را تداوم بخشند. طبیعی است این شخصیت های کمال یافته همواره در راه گسترش حق و عدالت می کوشند و در صورت مهیا شدن شرایط حکومت عدل و قسط که آرزوی دیرینه بشر است برپا می دارند. بنابراین ختم نبوت هنگامی متناسب با حکمت الهی است که توأم با نسب امام پاک و معصوم باشد. بدیهیست امامی که دارای این مشخصات است باید از طرف خدای متعال انتخاب شود، زیرا اوست که می داند چنین علم و صفاتی را و کدام یک از بندگانش عطا فرموده است. حال به نکاتی چند از قرآن درباره موضوع امامت اشاره می کنیم. خداوند در آیه 124 سوره بقره می فرماید: هنگامی که ابراهیم را پروردگارش با اموری بیازمود و او همه را به خوبی به انجام رساند، خداوند به او فرمود: من تو را امام و رهبر مردم قرار دادم. ابراهیم گفت: از دودمان من نیز امامانی قرار بده. خداوند فرمود: پیمان من به ستمکاران نمی رسد. این آیه درباره یکی از مهمترین فرازهای زندگی ابراهیم علیه السلام، یعنی هنگامی که او مورد آزمایش قرار گرفت و نیز پیروزیش در آزمون‌های دشوار سخن می‌گوید. در آن آزمایش‌ها عظمت مقام ابراهیم و عمق معرفت و خدا دوستی او آشکار شد. هنگامی که ابراهیم از این آزمایش‌ها موفق و سربلند بیرون آمد، خداوند جایزه ویژه‌ای به او عنایت کرد و فرمود: من تو را امام و رهبر و پیشوای مردم قرار دادم. ابراهیم قبلا از مقام نبوت و رسالت برخوردار بود، اما پس از گذراندن امتحانات سخت و طاقت فرسا مقام امامت به او بخشیده شد. این مقام در نزد ابراهیم ارزشمند بود، لذا درخواست کرد: خداوندا از دودمان من نیز امامانی قرار ده. خداوند در پاسخ فرمود: پیمان من یعنی مقام امامت هرگز به ستمکاران نمی رسد. تنها آن دست از نسل تو که پاک و معصوم هستند شایسته مقام امامت هستند و افراد ستمکار و فاسد شایستگی این جایگاه را ندارند. امام در متن جامعه و در نفوس مردم نقش بسیار داره. همون گونه که خورشید با اشعه نورانی خودش گیاهان پرورش میتوه و موجودات زنده حیات و زندگی میبخشه، امام هم به جامعه حیات معنوی میبخشد. در سوره احزاب آیه 43 میخوانیم: او کسی است که بر شما درود میفرستد و فرشتگان او نیز بر شما درود میفرستند تا شما را از تاریکی ها و سوی نور بیرون آورد و او با مؤمنان مهربان است. طبق این آیه، رحمت‌های خاص خداوند و امدادهای غیبی فرشتگان میتونه مؤمنان از ظلمت‌ها به سوی نور رهبری کنه. این موضوع درباره امام نیز صادق است. جاذبه معنوی امامان یا پیامبرانی که از مقام امامت برخوردار بوده اند نقش مؤثری در تربیت انسان‌های مستعد داره و اونا را از ظلمات جهل به سوی نور و روشنایی هدایت میکنه. اما نکته ظریفی که کمتر مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته ایست که طبق ای آیه خداوند ابراهیم را به مقام امامت مردم منصوب کرده. این بدان معناست که چون امامت یک نوع عهد و پیمان الهی است، امام یا رهبر معصوم که از ویژگی‌های خاصی برخوردار است باید از طرف خدا تعیین شود. به علاوه افرادی که در زندگی اونا نقاط آشکار و پنهانی از ظلم و تعدی و انحراف از حق وجود داره شایستگی امامت ندارند. آیا کسی جز خدا از زوایای زندگی انسانها و اعمال پشت پرده آنها آگاه است؟ خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوندی‌ها رو نگهدارتان.
با روزی که سلامتی برای شما دوستان عزیز دعوت میکنم شنونده برنامه زربان باشید. زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. سپاس از اینکه برای این لحظاتتان شنیدن برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. امید است در مدت 25 دقیقی که در خدمتتان هستیم بحث‌های ما مورد توجه و عنایتتان قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز هم می‌خواهیم با بیماری کرونا یا کووید 19 و عوارض او بپردازیم. چون که می‌دانین کرونا ویروس همچنان جوامع بشری و جهان تهدید می‌کنه، خطرش به هیچ وجه در هیچ کجای دنیا کم نشده. بلکه اگر مسائل صحی و بهداشتی، مراقبت‌های وقایوی، مقررات قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشود، خطر مصاب و مبتلا شدن همچنان برای همه آدم‌ها وجود دارد و تعدادی از افراد ممکن است که مبتلا به عوارض و مشکلات جدی و خاصی بیماری کرونا و کووید 19 شوند. رعایت شرایط صحی و قرنطینه، یعنی ماسک زدن، پوشاندن دهان و بینی در جاهای عمومی، جاهایی که ما با یک نفر با چند نفر نزدیک مجبور هستیم که تماس داشته باشیم، در کنار اونا قرار بگیریم. فاصله اجتماعی، اونمو فاصله 1.5 تا 2 متر باید ما رعایت بکنیم در هر کجا با هر کسی از دوستان و بستگان و همکاران خود که مجبور هستیم تماس داشته باشیم. شستن مرتب و منظم دستها با آب و صابون باید رعایت شود. محدودیت رفت و آمدن ها باید رعایت شود و تعطیلی تجمعات و گرد همایی هایی که مردم به خاطر کدام مراسم و حالا چی شادی باشه و چی خدای نخواسته غم و ماتم باشه، اینا باید تعطیل شود، اینا باید نباشه و ما باید رعایت بکنیم که انشالله جان خود ما و جان انسان های دیگه در سلامت بمانند. امروز هم میخواییم مخصوصا در مورد عوارض مغزی و سیستم عصبی کرونا یا کووید 19 با دکتر معالج جناب آقای دکتر بهنام سفرپور متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی بحث و گفتگو داشته باشیم. چیزی که متاسفانه روز به روز آثار کرونا ویروس روی سیستم عصبی و مغزی آدمهای مصاب روشن‌تر میشه و مشکلات و عوارضی را به وجود میاره. راجع به این قضیه میخوایم صحبت بکنیم. امید است بحث ما را با دکتر سیف سفرپور با ما همراه باشین و همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر سیف سفرپور، ممنون که لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه میخوایم یک کلیات و مسائل عمومی را در مورد آثار عفونت کرونا ویروس یا کووید 19 روی مغز و سیستم عصبی برای ما بفرمایین که تا کنون چی چیزها و ابعاد ای عفونت روی مغز و اعصاب انسانهای مصاب و مبتلا شناخته شده.
اگه ابتدای اجازه بدین من عرض سلام خدمت شما. همونطور که توی توضیحاتی که در واقع در برنامه شما پخش شد، سیستم عصبی هم یکی از سیستم هایی هست که ویروس کووید 19 یا همون کرونا میتونه درگیرش بکنه.
بله.
و شواهد و مقالاتی که وجود داره با توجه به مطالبی که گفتم در واقع تا حالا چاپ شده و منتشر شده، ویروس کرونا میتونه هم به طور مستقیم وارد سیستم عصبی بشه و هم اثرات غیر مستقیم روی سیستم عصبی بذاره.
بله.
یکی از شواهدی که میتونیم برای این ورود مستقیم ویروس ذکر بکنیم، میبینیم که مبتلایان به ویروس کرونا خیلی هاشون دچار اختلالات بویایی یا چشایی هستن.
بله.
خب یکی از راههایی که ذکر شده برای ورود ویروس، اپیتلیوم در واقع مخاطی بینی هست که وارد بولب بویایی میشه و به دنبال اون سیستم عصبی مرکزی دچار درگیری میشه، یا اینکه با توجه به ویروس وارد ریه میشه و آلوئول ها و در واقع بافت ریه رو اونها رو درگیر میکنه، اپیتلیوم عروق رو هم آسیب میرسونه و وارد گردش خون سیستمیک میشه و از طریق گردش خون سیستمیک هم میتونه به سیستم عصبی مرکزی تهاجم پیدا کنه.
بله.
روش غیر مستقیم که ویروس میتونه اثرگذار باشه، با توجه به یه سری فاکتورهای ایمنی رو فعال میکنه مثل اینترلوکین ها و اینها باعث میشن تو سیستم عصبی مرکزی هم افزایش سطح این اینترلوکین ها رو داشته باشیم که اون هم میتونه واکنش های ایمونولوژیک متعاقب در واقع درگیری ویروس کرونا رو توی سیستم عصبی، مخصوصا سیستم عصبی مرکزی ما داشته باشیم. البته شواهدش باز دیده شده که توی TFF یا مایع مغزی نخاعی بیمارانی که مبتلا به کووید بودن چندین ریپورت و چندین گزارش بوده که ویروس رو از نمونه TFF تونستن جدا کنن و این نشون میده که خود ویروس میتونسته تهاجم مستقیم به سیستم عصبی مرکزی داشته باشه.
بله. پس تهاجم و دسترسی ویروس کرونا به مغز یا سیستم اعصاب یا مستقیم است از طریق مثلا عصب بویایی و عروق خونی، یا غیر مستقیم از طریق فعالسازی سیستم ایمنی و فاکتورهای دفاعی بدن. خب دکتر صاحب، این مشخص شده که ویروس کرونا عصب یا حس بویایی و چشایی را چه قسمی آسیب زده و از کار میندازه؟ البته خب میدانیم این موقت و گذراست، اما میخواییم اینمی پروسه می روند آسیب زدن به حسی بویایی و چشایی چگونه است؟ ای مشخص شده ناگهانیست یعنی به تدریج از قراقرایی پیش میه؟
همونطور که همه میدونن ویروس کرونا شایع‌ترین علائمش تب، سرفه خشک و تنگی نفس، درد عضلانی هست. خب مطالعات مختلف و توی شواهدی که ما توی بیماران خودمون داشتیم دیدیم که بعضی از بیماران گزارش‌هایی داشتن که حس بویاییشون کاهش پیدا کرده. امکان داره کاهش حس بویایی در شروع بیماری تظاهر پیدا بکنه یا اینکه در دوره‌ای که بیمار مبتلا به ویروس کرونا میشه در اون دوره در واقع خودشو نشون بده.
بله.
البته دیده شده که اونهایی که دچار کاهش حس بویایی و کاهش حس چشایی میشن امکانی که از جهت پیش آگهی که از جهت بهبودی میشه برآورد کرد، دیده شده که اونهایی که حس بویایی و چشاییشون کاهش پیدا کرده پیش آگهی بهتری داشتن و سریعتر بهتر شدن و نیاز به ونتیلاتور و اینکه برن ICU و مراقبت‌های در واقع اون شکلی بگیرن و پیش آگهی بدی داشته باشن کمتر بوده تو کسایی که حس بویاییشون مختل شده. البته وقتی که وارد سیستم عصبی مرکزی میشه و شما یه اتفاقی مثل سکته مغزی همزمان رخ میده یه بیماری که مبتلا به کرونا هست، قطعاً چون باعث عوارض مغز اعصاب شده و عوارض نورولوژیک ایجاد کرده پیش آگهی بدتر.
بله دکتر صاحب، در خبرها و بعضی گزارشات مطرح میشه که نمی حس بویایی و چشایی که دچار مشکل شده ممکن است تا مدت‌های زیادی ای دیگه خوب نشوه، ادامه داشته باشه. این واقعا این درست است؟ یا مثلا میگن ممکنه حس چشایی تغییر بکنه، شما یک چیز با یک مزه به شکل دیگی شما حس بکنین. آیا این خبرها و گزارش‌ها واقعیت داره؟
ما خودمون توی مرکزی که هستیم چون یه مرکز ارجایی بیماران کرونا از همون اول که در واقع شیوع کرونا کشورمون داشتیم و تعداد زیادی در واقع بیمار توی مرکز دانشگاهی ما بستری شد، بیمارانی که ما فالو کردیم به مدت تقریبا 4 تا 6 هفته پیگیری شدن اینها اکثرا بویاییشون برگشت پیدا کرده بود، یعنی بعد از اینکه دوره بیماری رو پشت سر گذرانده بودن اثر در واقع اون حس بویایی و حس چشاییشون که اختلال داشت برگشته بود.
بله
این بازی نویده بخش برای بیماران که نگران نباشن، نتیجه از این که مشکل بویایی و چشاییشون احتمالاً برمیگرده امکان داره یک کمی زمان لازم باشه برای اینکه این برگشت صورت بگیره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و می توانست باشد، اما این کووید 19 است که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه ها تایید کردند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. برای شفافیت موضوع باید گفت شکل خفیف کووید 19 مانند یک سرماخوردگی خفیف نیست. علائم تقریبا شدید هستند و تنها عدم نیاز به دستگاه اکسیژن شما را در این طبقه بندی قرار می دهد. موارد شدید به دستگاه اکسیژن نیاز پیدا می کنند و موارد حاد ممکن است دستگاه تنفسی خود را از دست بدهند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفلانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. مطالعه دیگر نشان می دهد که 44% بیمارانی که تب داشتند و در بیمارستان پذیرفته شده اند، 89% مبتلا به کووید 19 شده اند، اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند، اسهال، استفراغ و حالت تهوع، ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. در نخستین روزهای ابتلا ویروس به سلول های ریه حمله می کند. به طور مشخص این اتفاق باعث تخریب نایجک ها می شود. اعضای مومانندی که حرکت می‌کنند تا گذرگاه‌های هوایی را از ماده مخاطی پاک کنند. وقتی سلول‌ها عفونی می‌شوند، می‌میرند و ریزش پیدا می‌کنند و این توانایی بدن برای پاک نگه داشتن ریه‌ها و نای را از بین می‌برد. التهاب باعث تخریب می‌شود و تخریب باعث التهاب بیشتر. و این چرخه می‌تواند آنقدر ادامه پیدا کند تا دیگر بافت سالمی باقی نماند. التهاب می‌تواند با سرفه خشک که یکی از متداول‌ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند: خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می‌شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می‌کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می‌یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار ذات‌الریه می‌شوند که می‌تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می‌تواند شدت گیرد و به سندرم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. سندرم زجر تنفسی حاد نوعی بیماری است که در آن ریه از مایع پر می‌شود. التهاب باعث هجوم سیلی از سلول‌های ایمنی می‌شود تا عفونت را هدف قرار دهند. آنها معمولاً بخش مبتلا شده را جدا می‌کنند، اما گاهی بدن واکنش متفاوتی نشان می‌دهد و به این ترتیب سلول‌های ایمنی هرچه بر سر راهشان قرار می‌گیرد را می‌کشند، حتی سلول‌های سالم. در موارد حاد این بیماری منجر به از کار افتادگی دستگاه تنفسی می شود و به حمایت‌های پیشرفته پزشکی نیاز خواهد بود و این زمانی است که بیمار به ICU انتقال پیدا می کند. درمان سندرم زجر تنفسی حاد شامل استفاده از دستگاه اکسیژن و دستگاه تنفس مصنوعی خواهد بود و هدف رساندن اکسیژن به جریان خون است، زیرا ریه ها قادر به انجام این کار نیستند. وقتی این درمان جواب ندهد، ریه ها پر از مایع می شوند و اصلا قادر نخواهند بود اکسیژن رسانی کنند و بیشتر مرگ های کووید 19 نیز به همین دلیل است. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2.5 هفته از بیمارستان مرخص می شوند. اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است، هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. بهترین راه برای اجتناب از بیماری، اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق عطسه و سرفه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. پس خود را بشویید و از ارتباط با افرادی که بیمار هستند دوری کنید و سطوحی که هر روز با آن در ارتباط هستید را به طور مستمر تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 را باید جدی گرفت، اما بیشتر موارد این بیماری بهبود می‌یابند. پس در خانه بمانید، تمیز بمانید و وحشت به خود راه ندهید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای بهنام سفرپور متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی در مورد آثار و عوارض عفونت کرونا یا کووید 19 روی مغز و سیستم اعصاب انسانهای بیمار توضیحات خوب ارائه کردند. گفتند که برحال سیستم عصبی و مغزی مستقیم و غیر مستقیم ممکن است که به خاطر ویروس کرونا دچار اختلال و مشکل شود. توضیحات خوب ارائه کردند و همینطور اشاره داشتند که در مصاب شدن به سیستم عصبی شایع ترینش امی اختلال در حس بویایی و چشایی است که به تدریج میتونه ای ایجاد شود، البته گذراست و دوباره طی 4 تا 6 هفته بستگی به آدمهای مختلف داره و شرایط جسمیشان، این دوباره برمیگرده بهتر میشه. توضیحات ارزشمند راجع به آثار و عواقب داده شد. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، یکی از موضوعات بسیار مهم و پر سر و صدا در ارتباط با آثار و عوارض مغزی و عصبی کرونا و کووید 19 مسئله وقوع سکته‌های مغزی بود که گفته شد که عفونت کرونا میتونه باعث حملات مغزی و سکته‌های مغزی شود و موارد متعددی هم گزارش شد. اینالی سکته به خاطر عفونت کرونا واقعا شما با توجه به تحقیقاتی که در مراکز بزرگ علمی و دانشگاهی و بیمارستانی انجام دادین، این چقدر واقعیت داره؟ به خاطر کرونا ویروس واقعا سکته‌های مغزی واقع شده؟ این آمار و ارقام افزایش پیدا کرده؟ وضعیت چطور است؟
خب با توجه به اینکه کرونا در افراد مسن بیشتر رخ میده و همچنین افرادی که بیماری زمینه‌ای داشته باشن مثل دیابت، مثل فشار خون، بیماری‌های قلبی عروقی، قطعاً این فاکتورهایی که من ذکر کردم فاکتورهای خطر برای سکته‌های مغزی هستن.
بله.
پس امکانی که یک فردی که مبتلا به کرونا بشه و همزمان دچار سکته مغزی بشه، حالا سکته ایسکمیک یا سکته خون ریزدهنده مغزی بشه، امکانش کمی بیشتر هست. اما نه به اون، در واقع اون مقالاتی که اول اومد خیلی پر سر صدا بود که خیلی تعداد سکته‌های مغزی افزایش پیدا کرده، اما مطالعه‌ای که ما توی مرکز خودمون داشتیم خیلی تعداد میزان سکته‌های مغزی نسبت به ماه‌های سال‌های قبل همزمان و ماه قبل‌تر که کرونا در واقع شیوع پیدا نکرده بود ما افزایشی نداشتیم. فقط اونایی که مبتلا به کرونا میشن امکانی که سکته‌های ایسکمیک بزرگتر و عروق بزرگتر درگیر بشن بیشتره و همزمانی این دوتا یک کمی در واقع پیشاگهی رو بد میکنه.
بله دکتر صاحب، یکی از سوالات شایع در مورد بیماری های سیستم عصبی و مغزی پرخطر برای عفونت های مثل کرونا ویروسه. به این معنا که بعضیا از قبل یک مریضی دارن که به خاطر او مریضی خود دواهای خاص و مخصوصی را مصرف میکنن. او دواها سیستم ایمنی را مورد حمله قرار میتن که تضعیف شود تا آثار و علائم او مریضی کم شود. اینال ویروس کرونا که شایع شده، این مریضی های قبلی پرخطر میتونه خطر مشکلات و همینطور دواهایی که به خاطر او مریضی اونا مصرف میکنن خطر مشکل کرونا را زیادتر و زیادتر بکنه. در این قسمت شما چی نظری دارین؟
اگه بیمارانی که دچار ناتوانی شده باشن، یعنی بیمار سکته مغزی کرده و الان ناتوانه، روی تخت دراز کشیده و توانایی حرکتی نداره، خب این افراد اگه همزمان اختلال بلع هم داشته باشن دچار عفونت‌های ریوی بیشتری میشن و حالا امکانی که مبتلا به کرونا هم بشن چیه؟ بیشتر هست.
بله.
افراد که بیماری‌های نورولوژیک، بیماری‌های مغز اعصاب دارن و سنشون بالا هست، بیماری‌های زمینی مثل دیابت، فشار خون، بیماری‌های قلبی همزمان با بیماری مغز و اعصاب داشته باشن، اینها امکانی که در واقع تو گروه پرخطر جا می‌گیرن.
بله.
و اگه بیماری داروی خاصی داره استفاده می‌کنه، بیمار مشکل مغز و اعصاب داره و داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی در حال استفاده هست، اینها هم جزو گروه‌های پرخطر هستن و حتما باید احتیاطات بیشتری رو انجام بدن از جهت اینکه دچار این ویروس نشن، به خاطر اینکه سیستم ایمنیشون از قبل ضعیف بوده و این ویروس وقتی وارد بدن بشه امکان داره که واکنش شدیدتری رو هم نشون بده.
درست. خب اینجا دکتر صاحب به طور کلی بازی سوال مطرح میشه که پس در شرایط خطر کرونا و عوارض و خطری که بعضی دواها و داروهای خاص ضعیف کننده سیستم دفاعی بدن دارن، بیماران در ارتباط با مصرف دواهای قبلی خود که برای یک مریضی خاص مغز خود و سیستم عصبی خود مصرف میکردن، مثل کورتیکواستروئیدها یا کورتونها یا دیگر دواهای خاص سرکوب کننده سیستم ایمنی، اینا در مجموع چه کار باید بکنن؟
یه توصیه کلی به همه بیماران اینه که به هیچ وجه داروهاشون رو قطع نکنن، حتی داروهای سایتوتوکسیک مثل آزاتیوپرین یا همین ریتوکسیماب، دارو به هیچ وجه با نظر شخصی خودشون قطع نکنن. در واقع من توی همین مدت چند ماهی که بیمارانی داشتم که یه کرونا بشیم و سرخود این تصویر اینه که داروها رو حتما استفاده بی شعله ور بشه، اون بیماری زمینه‌ای که دارن و اون شعله ور بشه و لازمه که حتما تحت نظر پزشک معالج باشن از جهت تصمیمات درمانی.
بله.
با توجه به اینکه هر دارو اقدام خاص مخصوص به خودشو داره، لازمه که در واقع تصمیم گیرنده پزشک معالج باشه تا خود بیمار از جهت تنظیم دوز داروها، امکان داره نیاز به کاهش مقدار دارو باشه، امکان داره فاصله زمانی که دارو، بعضی از داروها به فاصله زمانی مشخصی داده میشن، امکان داره نیاز باشه فاصله زمانی طولانی تر بشه، اونها رو همه رو پزشک معالج تصمیم میگیره.
بله، تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. انشاءالله که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار بگیری توصیه ها. دکتر صاحب، یکی از سوالات کلی که زیاد در این شرایط کرونایی پرسیده میشه راجع به سردرد هاست. میدانیم که سردرد جز بیماری های شایع بشر و ما انسان ها و آدم هاست. افراد اغلب تجربه سردرد داشتن، اما حالا در شرایط کرونایی و ترس و تشویشی که به خاطر کرونا وجود داره، ما کسایی داریم که مثلا سردرد یک طرفه دارن، گاهی شدید میشه، گاهی کم میشه، از بین میره. یک دوای تسکینی که میخوره موقتا کم میشه و رفع میشه. میپرسن که این سردرد ها را در روزها و ماهای قبلم داشتن، هر هفته هر ماهی چند دفعه تکرار میشده. اینا ل شک به کرونا میکنن با این سردرد خود و استرس دارن که این نکنه به خاطر کرونا باشه. اگه لطف کنین در این ارتباط یک توضیح کلی و مختصر بتین که اصلا این سردردها میتونه مربوط به کرونا باشه یا نه.
به نظر میاد که سردرد مبنی سردرد فشاری باشه. یه نوع سردردی هست که به خاطر انقباضات ماهیچه های و عضلات در واقع روی سر ایجاد میشه و اینها معمولا ما بهشون میگیم که خیلی چیز مهمی نیست.
بله.
و از این جهت که در واقع بهشون گفته بشه که چیز مهمی نیست، در واقع اتفاق خاصی قرار نیست بیفته، چون بعضی ها وقتی سردرد مختصرم میگیرن فکر میکنن که توی مغز اتفاقات خاصی. نه، معمولا اینها با یه سری داروهایی هستن که داروهای ضد افسردگی سلقی هستن، میشه اینا رو کنترل کرد.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگه نداریم، سوالات زیاد است، باز هم سعی داریم انشاءالله در جلسه بعد خدمتتان باشیم. فعلا شما را به خدای متعال میسپاریم. شنوندگان عزیزم، بابت همراهیشان از اونا تشکر و سپاس داریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
روزهای جمعه که همه ما و شما فارغ هستیم از انجام کارهایی که در طول یک هفته با صورت روزانه انجام می دادیم و البته که فرصتهای ما در روزهای جمعه بیشتر است، می تونیم به کارهای شخصی خود برسیم و البته نباید در کنار این لحظاتی که در روزهای جمعه داریم کتاب خواندن و مطالعه را فراموش کنیم. یکی از برنامه‌هایی که دوستان عزیز از شما می خواهیم در این لحظه بشنوین برنامه انیس تنهایی است که همه ما و شما را با یک کتاب معرفی میکنه. لطفا در کنار ما بمانید در پخش صبحگاهی رادیو دری.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. دوستان عزیز سلام بر شما، روزتان بخیر و نیکی. از رادیو دری با برنامه انیس تنهایی با شما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی هستیم. با ما همراه باشید به مدت 15 دقیقه. از عزیزان، امروز کتاب سلام بر ابراهیم که گروهی از نویسندگان این کتاب را جمع آوری و نوشتن را خدمتتان معرفی میکنیم. این اثر کاری از گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی است. این کتاب زندگی نامه و خاطرات پهلوان بی‌مزار شهید ابراهیم هادی است. این کتاب علاوه بر زندگی نامه مختصر 69 خاطره از دوستان و اعضای خانواده این شهید بزرگوار و مفقود الاثر جمع آوری کرده است. این نوشتار حاصل بیش از 50 مصاحبه از خانواده، یاران و دوستان آن شهید است که همگی نگارنده را در گردآوری این مجموعه ارزشمند یاری رساندند. شهید ابراهیم هادی در اردیبهشت ماه سال 36 متولد شد و در 25 سالگی در عملیات ولفجر مقدماتی در منطقه فکه در 22 بهمن سال 61 به شهادت رسید و پیکر پاکش در کربلای فکه گمنام ماند. کتاب سلام بر ابراهیم تا سال 1395 به چاپ صدم رسید و در مجموع بیش از 500,000 نسخه از آن منتشر شده است. ویژگی های خاص این شهید و خاطراتی که بعضن خواننده را به تحیر وامی دارد از مشخصه های منحصر به فرد این کتاب است. برشی از خاطرات کتاب سلام بر ابراهیم را با هم مرور می‌کنیم. به همراه چند نفر از دوستان نشسته بودیم و در مورد ابراهیم صحبت می‌کردیم. یکی از دوستان که ابراهیم را نمی‌شناخت، تصویرش را از من گرفت و نگاه کرد. بعد با تعجب گفت: شما مطمئن هستید اسم ایشان ابراهیم است؟ با تعجب گفتم: خب بله، چطور مگه؟ گفت: من قبلاً در بازار سلطانی دکان داشتم. این آقا ابراهیم دو روز در هفته سر بازار می ایستاد. یک کوله باربری هم می انداخت روی دوشش و بار می برد. یک روز با او گفتم: نام شما چیست؟ گفت: من را یدالله صدا کنید. گذشت تا چند وقت بعد یکی از دوستانم آمده بود بازار. تا ایشان را دید با تعجب گفت: این آقا را می شناسی؟ گفتم: خیر، چطور مگه؟ گفت: ایشان قهرمان والیبال و کشتی هستند. آدم خیلی با تقوایی است. برای شکستن نفسش این کارها را انجام می دهد. این را هم برایت بگویم که آدم خیلی بزرگی است. بعد از آن ماجرا دیگر ایشان را ندیدم. عزیزان، در بخش بعدی برنامه انیس تنهایی دعوت میکنم که همراه شوید با کارشناسمان جناب آقای مرتضی شاه‌ترابی.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشوا قلم، خداوند دوستی ها، سلام به شما مهربانان، دوستان و همراهان انیس تنهایی. وقتی که می نویسید، کم می نویسید یا زیاد؟ یک خط، دو خط، یک صفحه، دو صفحه، چهار صفحه، ده صفحه، چقدر؟ گاهی می شود که گمان میکنیم ما بسیار کم می نویسیم. گمان میشه کم می نویسیم و از کم نوشتن ما ناامیدیم. میگیم که من نویسنده نمیشم چون نمیتونم هیچ وقت بسیار بنویسم. هر وقت که بنویسم، هر چی که بنویسم در یک خط، دو خط، نصف صفحه تمام میشه. این رقم که نمیشه نویسنده شد. گاهی هم از اون طرف، یعنی که هر چی که بخوای بنویسی کوتاه نوشته نمیتونی، باید بسیار بنویسی. هر چی را که بخوای نقل کنی، هر چی را که بخوای مکتوب کنی، یادداشت کنی، باید در چند صفحه بنویسی. 10 صفحه، 15 صفحه، 20 صفحه. نگاه میکنی که میبینی هر چی مینویسی، هر چی نوشته میکنی تمام نمیشه. من نویسنده نمیشم. نویسنده ای که گپش نتونه در یک صفحه، دو صفحه کوتاه مختصر بگه، هر چی بنویسه نوشتنش تمام نشه، چی رقم نویسنده میشه؟ نه، هیچ وقت از اندازه و حجم نوشتهتان دل نزنید. نگران نباشید که یک خط مینویسید، یک صفحه مینویسید، یک ورق مینویسید یا یک کتاب 100 صفحه‌ای. پروا نکنید، پروا نداره. هر اندازه که بنویسید، مهم نوشتنه. نوشتن اصل اساسی بر نویسندگیه. شما شوق نوشتن، امید نوشتن، انگیزه نوشتن از خودتون نگیرید. بنویسید، حتی اگر شده است یک خط، حتی اگر شده است یک بند، حتی اگر شده است یک صفحه، و اگرم شوق داشتید و میتونستید 10 صفحه، 15 صفحه، 20 صفحه، هر چقدر که دلتون کشید بنویسید، که نویسندگی با نوشتن است. با نوشتن شما نویسنده میشید، و در نویسندگی مثل تمام کارهای دیگر، کار نیکو کردن از پر کردن است. هر چقدر که به نوشتن بسیارتر علاقمند و شوقمند باشید، امید به نویسنده شدنتان بیشتر و افزونتر است. کامیاب و شادکام باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در روزهای گذشته کتاب فرصت طلایی نوشته الهام رفیعی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب صوتی را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
بچه فقط از من خواست تو رو راضی کنم بری پیش پلیس. حالا علیه من تیم تشکیل دادین ها؟
این حرفا چیه پسر؟ تو هیچ میفهمی داری چی کار میکنی؟ مگه دین و ایمونت یادت رفته؟
چه ربطی داره مامان؟
تو الان مسئولی. اگه این حرفایی که ماهده میگه درست باشه؟
هیچی هیچی، اون وقت من هم میفتم تو هلافتونی. شما همینو میخواین دیگه؟ آره؟
تو چی کار کردی جرأت نداری بری پیش پلیس؟ ها؟
هیچی مامان، هیچی. شما مثل این که یادت رفته من مدیر مالی این شرکتم. بابا، امضای من پای کلی کاغذ و کوفت و زهرمار اینا هست؟
پناه بر خدا. ده آخه چه رویم، چی کاری کردی مادر؟
مادر من اونجا بخوره به خواب که نیست. اونا به ام حقوق بالا میدن تا همین کار رو انجام بدم دیگه.
هی لعنت به این مدیریت و پولش. آخه پسر، تو پیش خودت نگفتی اینا سیبیل تو رو چرت میکنن واسه چی؟ تو فکر نکردی شاید اینا ریگی به کفششونه که اینقدر هوا تو دارن و پول تو دست و بالت میریزن؟
من نمیدونم، نمیدونم. در صورت کاری که اونا میکنن به من هیچ ربطی نداره. من فقط وظیفه‌مو انجام میدم و پولمو میگیرم، همین.
حتی اگه اون پول هارون باشه؟
کاری که من میکنم درسته، پولش هم حلاله. باقیش دیگه مربوط به خود اوناست.
حامد، تو میخوای کیو گول بزنی؟ ما رو یا وجدان خودت رو؟
مامان، من الان حوصله بس کردن ندارم. تو رو خدا تمومش کنی.
صبر کن، همینجا بگی بشین، من هنوز باید حرف دارم.
خیلی خوب، خیلی خوب، بفرمایین.
خوب گوشاتو واکن حامد.
بفرمایین، گوشم با شماست.
بابای خدا بیامرزت، صبح تا شب تو اون کارگاه نجاری کار میکرد و عرق میریخت تا برا من و تو و خواهرات یه لقمه نون حلال بذاره سر صبح.
منظورتون از گفتن این حرفا چیه؟
منظور من اینه که من و بابا 40 سال با نداری و بدبختی زندگی کردیم، بی اون که بذاریم پول حروم تو این خونه بیاد. بابات به خاطر درستکاری و اعتقادش زبون زده همه محل بود. منم بهش افتخار میکردم و با همه سختی‌ها و نداری‌ها کنارش بودم. حالا
چی مامان؟ ها؟ منظورت اینه که برعکس کریم آقای فاضلی من شدم یه حروم خور بی اعتقاد؟
خدا نیاره اون روزو. تو اگه همچین آدمی میشدی که من از غصه میمردم.
پس چی؟ چی مادر جون؟ چی؟
من فقط میخوام بهت یادآوری کنم من و بابات یه عمر چی به شما یاد دادیم، چی ازتون خواستیم. آرزوی من و بابات غیر از این بود که همتون انسان بار بیان، با وجدان باشین. ها
مامان جون، لازم نیست این چیزا رو بهم یادآوری کنین. شما همچین یه جوری افتادی رو دور نصیحت که انگار من یه بچه 7-8 ساله بی‌عقلم.
ببین حامد، من فقط یه چیزی میخوام بهت بگم. پسرم، پول حروم برکت نداره. رفاقت و همکاری با آدمای ناخلف عاقبت خوش نداره. به خدا قسم ازت راضی نیستم اگه بفهمم ریالی پول حروم و ناپاک تو این خونه آوردی.
لا اله الا الله. مامان اصلا شما برای چی توی مسائل دخالت میکنی؟
برای اینکه مادرتم. نمیتونم دست رو دست بذارم ببینم داری زندگی خودتو تباه میکنی.
مامان جون زندگی من الان هیچ مشکلی نداره. اگه برم پیش پلیس مشکل دار میشه، میفهمی؟
سرم عزیزم، خدا همیشه همراه آدمای پاک و بیگناهه. تو اگه کار خلافی نکرده باشی کسی مجازاتت نمی
کنه. شما انگار اصلا متوجه نیستین. بابا پای منم گیره. اگه نبود که
می رفتی پیش پلیس؟
چه می دونم، شاید.
حامد عزیزم، بذارم ترس رو بذار کنار، شاید اگه خودت به پلیس خبر بدین اونا متوجه بیگناهیت بشن.
مامان اونا فقط دنبال سند و مدرکن، طبق همونم تحقیقاتشون رو جلو می برن.
خب تو هرچی سند واسه بیگناهیت داری بهشون نشون بده.
مشکل منم دقیقا همینجاست. من به این راحتی نمیتونم ثابت کنم دستی تو کارهای غیرقانونی اینا نداشتم.
پسرم تو راه درست انتخاب کن، مطمئن باش خدا تنهاد نمیذاره.
فعلا تمومش کن مامان، تمومش کن. به خدا مخم دیگه کار نمیکنه.
باشه باشه، فقط بشین خوب فکراتو بکن. اینم بدون که من و مائده تا هر جا لازم باشه پشتت هستیم.
باشه مامان، ممنون.
من میرم تو اتاقم چهار رکعت باقی مونده نمازم رو بخونم. ازت سر اجاقه، خواستی بخوری فقط یه دو دقیقه زیرش روشن.
الان اشتها ندارم مامان، شاید بعد هم بخورم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان. اطفال خوب، از این لحظه با مدت 15 دقیقه با ما باشید در برنامه شاپرک. کتابی نام خدای داناست، او که همیشه هر جا بخشنده و تواناست. بسم الله الرحمن الرحیم. سبد سبد گل سلام،
تقدیم و گلها و غنچه های خانه ها. سلام و هزاران سلام و قندیلای مهربان. سر حالا و سر زنده ها، خنده روها و بانشتا، اطفال مهربان سرزمین افغانستان، سلام سلام سلام. یک سلام گرم و مخصوصم تقدیم میکنیم به کلانه عزیزی که همراه اطفال نواسا و نتیجه با ما هستن. روزتون بخیر و نیکی. خیلی خوشحالیم، خیلی هم خدا رو شکر میکنیم. خوشحالیم چون دوستای خوبی مثل شما داریم و خدا رو شکر میکنیم چون اقلن نعمتهای رنگ رنگ به ما بخشیده که ما شمار کرده نمیتونیم واقعا، چه برسه به اینکه تشکری کنیم. راستی حال احوالتان چطور است؟ خوب و خوش و سلامت هستین؟ الهی که هر جای هستین دلایتان پر از شادمانی باشه و لبایتان خندان. با برنامه خودتان شاپرکم بسیار خوش آمدید. دوسته قندم، حتما گاهی پیش آمده که بین دوتا خوار یا دوتا بیادر سر یک چیزی اختلاف با وجود بیاید. بر شما چی؟ بر شما پیش آمده؟ با مکتب و بین همسنفی ها ممکن است که این مشکل پیش بیاید. بخاطر یک قضیه ممکن است که هر کدامتان یا هر کدامشان گپ خوده بزنن و بگوین که نه، حق با ماست. خب، باز چیکار میکنین شما؟ در مورد این سوال خوب فکر کنین، چون بخش نمایشی برنامه امروز به همین موضوع ارتباط پیدا میکنم. قبل از اینکه بریم بخش بعدی رو بشنویم، اجازه بدین که من شمارای پیامک برنامه رو براتون بگم تا پیامکاتون رو بر ما روان کنین. ما بسیار خوش میشیم که پیامکای شما رو داشته باشیم. برای طفلایی که در افغانستان هستن 07947171144 و برای نازنینایی که در ایران هستن 3308200226. خب حالی همراه هم میریم و بخش نمایشی برنامه را میشنویم.
سنجاب، سنجاب عزیز، دوست مهربانم، کجا هستی؟ سنجاب، سنجاب،
شاخه بالای درخت. سلام خرگوش عزیز، اداره بیای اون پایین.
یک دفعه دیگه سلام به تو سنجاب، خوب هستی؟
باب تو برای سلام به تو. خیریت هست که خود صحبتی با این زوده اینجا آمده؟
دیشب با خودم فکر کردم که برای امروز جنگل گردی داشته باشیم، من و خودت سنجاب عزیز.
چی؟ جنگل گردی؟
بله، این جنگل هم کلان است هم زیبا، هر دوی ما قدم زمان میریم. ببین ما باید خود بسته کنیم سنجاب، برای چاش کیک زردک جور کنیم.
وای چقدر خوب، ولی بابا بگفتی من تیاری بگرفتم خرگوش جان.
سنجاب من دیشب خیلی کوشش کردم که با خودت با تماس شم ولی موبایل گل بود.
حق با خودت است، من وقت خواب موبایل خودم یه حالت پرواز ببارم، به فوبی امواجش بر سلامتی ضرر داره.
شنیدیم خودم میگم ما به اندازه هر دوی ما کیک زردک جور کنیم.
خیلی صبر کن که بابا برم باید پمش که من بیارم دیروز جور کنم با تزئین چهاربخت. اگه بداری چقدر بازدار شده؟
واو چی یک میلی شما امروز سنجام.
به اداره بیایم
تیستر سنجام عزیز. راستی سنجام؟
بله.
اما کمره 90 پیکسلتان بیار که عکس بگیریم فیلمان بگیریم.
خوب شد گفتی خرگوش جان. نگام خرگوشی. خودت با